بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در درس تفسیر بنا داشتیم تفسیر فلسفی ملا صدرا را از سوره یاسین خدمت بزرگواران بیان بکنیم. جلسه اول تا تفسیر آیه پنجم آمدیم و عبارات ملا صدرا را شرح دادیم. از ابتدای آیه پنجم ماند، انشاءالله این جلسه میخواییم پنج آیه بعدی رو بحث بکنیم و ببینیم ملا صدرا در تفسیر این آیات چه نکاتی رو ارائه کرده اند. در آیه پنج میفرماید تنزیل العزیز الرحیم، یعنی این قرآن نازل شده است از سوی خداوندی که عزیز است، یعنی شکست ناپذیر است، رحیم است، یعنی رحمت خاصه به مؤمنان دارد در برابر رحمان که رحمتش عامه. این هم میدانید و بسیاری از دانشمندان تفسیری گفتند که تنزیل در برابر انزال گفته میشه. در قرآن گاهی بحث نزول قرآن با واژه انزال آمده، یعنی رفته به باب افعال، مثل سوره قدر که همه حفظ هستید، انا انزلناه فی لیلت القدر، و بعضن با تعبیر چی آمده، تنزیل و نزلنا علیک القرآن مثلا، یا این عبارت که به باب و در واقع رفته به باب تفعیل. بعض مفسران گفتند که وقتی که نزول قرآن به باب افعال میره و با تعبیر انزله و انزال ازش سخن گفته میشه، مراد نزول دفعی قرآن هست که حقیقت قرآن، اون حقیقت نوری قرآن در شب قدر بر قلب پیامبر نازل شده، و وقتی به صورت واژه تنزیل و باب تفعیل به کار میره، مراد نزول تدریجی قرآن در طول 23 سال بر پیامبر اسلام هست. بگذاریم از اینها که از بیرون توضیح دادم، چون محور تفسیر و سخنان ملا صدرا است می‌پردازیم به عبارت ملا صدرا. تو این تفسیر این آیه ملا صدرا چند وجه اعرابی رو ذکر می‌کنم. شما می‌دانید من اون فایل جلسه اول هم خدمتتون عرض کردم، اینطوری نیست که ملا صدرا صرفاً به قواعد و مبانی فلسفی بسنده بکنه در تبیین مراد آیات واژگان و آیات قرآن، بلکه در جای خودش از نکات نحوی، ادبی، بلاغی، صرفی و از اینها بهره میگیرند. همینجا هم نشان مؤید سخن بنده هست که ایشون پیش از این که به تفسیر آیه بپردازند، احتمالات ترکیبی گوناگون رو که بر اساس قواعد نحوی گفته میشه مطرح میکنند. چون میدونید اگر یک آیه، یک عبارت عربی احتمالات ترکیبی گوناگون به لحاظ نحوی داشته باشه، یعنی ما بتونیم یک جمله را به گونه های مختلف ترکیب بکنیم، اون وقت برداشت های تفسیری بر اساس ترکیب های گوناگون متفاوت خواهد بود. و بسیار مهمه که مفسر در اون آیاتی که احتمال ترکیب های نحوی گوناگون میره، اینها رو مد نظر داشته باشه و بر اساس قواعد نحوی و همچنین قرائن سیاقی این آیات قبل و بعد و آیات دیگر قرآن که ما بهش میگیم قرائن منفصله و متصله، از اینا کمک بگیره و مراد آیه رو در بیاورد. خداوند متعال هم کمک خواهد کرد. خب ایشون چند تا بچه اعرابی رو ذکر میکنن. یکی این که میفرماین برخی اومدن تنزیله را تنزیلو خوانده اند، مرفوع خوانده شده، بر از این مبنا که این رو خبر مبتدای محذوف بگیریم، یعنی هو تنزیل العزیز الرحیم یا القرآنو که مبتدای ماست، این قرآن خبر میدهد تنزیلی است از سوی خدایی که عزیز و رحیم است. این یک بچه اعرابی است. و به نصب، بعضی به نصب خواندن که معروفش همینه، این قرآنی که در دست با هاست فتحه گذاشته شده، منسوب شده. اگر منسوب باشه بنابراین فرضه که تقدیر فعل اعنی باشد، یعنی تو اون آیه قبلی که آمده فرموده بله انک لمن المرسلین یا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یعنی این قرآنی که داریم ازش صحبت میکنیم که نازل شده بر پیامبر، این تنزیلی است از سوی خداوند عزیز و رحیم. در واقع اعنی رو در تقدیر بگیرید، یعنی این قرآن معنیش چیه؟ معنیش اون تنزیل است. این تنزیل مفعول به فعل اصطلاحاً محذوف اعنی قرار میگیره، لذا وقتی مفعول به باشه کل مفعول منصوبی منصوب خوانده شده است، یعنی در واقع معنی میکند چرا اون قرآن را. عبارت دیگری از قرآن رو داره ذکر بکنه. وچه اعراب سوم، وچه ترکیبی سوم اینه که ما به جر بخوانیم، مثلا بگیم تنزیل العزیز الرحیم، اگه این باشه بنابر بدلیت از قرآنه. کدوم قرآن؟ قرآنی که در آیه دو آمده، والقرآن الحکیم، اونجا واو قسم آمده. شما میدونید واو قسم جز به حروف جر محسوب میشه، لذا القرآن که اسم بعد واو قسمه مجرور شده است به کسره و والقرآنه تعبیر شده. و اگر این تنزیل رو ما بدل بگیریم از اون قرآن، خب بدل جز به توابع پنجگانه است در علم نحو، یعنی از اعراب مبدل و من تبعیت میکنه. چون قرآن اونجا مجرور هست، این تنزیل هم بدل از اوست. خب بدل رو میدونید دیگه، شما میتونید بدل و مبدل و به رو جایگزین هم بکنید، یعنی مبدل و به رو برداری به جاش چی بذاری؟ بدل بذاری. خب اینم یک احتمال تفسیری است. یا بگید بدل از صراط است، و آیه قبلی که علی صراط مستقیم، این صراط بدلشه. یعنی چی؟ یعنی این تنزیل العزیز الرحیم، این بدل از اوست. منتها اگه اینو بدل بگیرید باید بدل اشتمال بدانید، دیگه وارد جزئیات نحویش نمیشیم، چون مقصود و هدف اصلی ما این نیست. خب اگه بدل از صراط بگیریم چرا؟ لأن القرآن المبین حبل الله المتین، چون قرآنی که مبین هست بیان کننده حقایق ریسمان محکم الهی است. خب واسه همین و بهی یسلک سبیل رب العالمین، به واسطه این قرآنی که پیموده میشه راه پروردگار عالمیان، یعنی راه کمالی که به سوی خداوند رب العالمین ما میپیماییم، به واسطه این قرآن باید باشه. و یعرج الی سماء الحق، به واسطه این قرآنی که به آسمان حق عروج میکنیم و با آسمان یقین ما میتونیم عروج بکنیم و به شناخت یقینی برسیم. در واقع قرآن در برخی از آیات خودش رو حکیم معرفی کرده. خب اگر چیزی حکیم باشد، سخنانش هم حکمت خواهد بود. سخن حکمت به سخنی گفته می شود که محکم باشد. محکم باشد یعنی چی؟ یعنی باطل و غلط در او راه نداشته باشد، خلل در او راه نداشته باشد. انسان اگر از منبع حکیم سخنان حکمت آموز یاد بگیرد، اون علمش میشه محکم، یعنی دیگه خلل در علم او راه ندارد. خلل که در علم انسان راه نداشت و علم انسان مطابق با واقعیات بود، بهش میگن یقین. لذاست که قرآن وسیله دستیابی به یقین است. حالا یک نکته دیگری مولا صدرا در ادامه میگن، اونم این که این صراط مستقیم که در آیه پیشین نکره آمده، دلیلش چیست؟ این نکره بودن صراط مستقیم برای چیه؟ شما میدونید در علم بلاغت نکره یعنی تنوین، تنکیر. شما 6 نوع تنوین داریم در زبان عربی دیگه، نه؟ تنوین یکی از اون 6 نوع تنوین، تنوین تنکیره. وقتی یک کلمه با تنوین تنکیر میاد و ما اصطلاحا بهش میگیم نکره، معانی گوناگونی را میرساند. گاهی تکثیر است، گاهی تقلیل است، گاهی تعظیم است، موارد متعدد که این معانی رو مفسران و اهل بلاغت از سیاق آیه متوجه میشن، یعنی کلمات قبل و بعد آیه رو در نظر میگیرن، بعد میفهمن که اینجا مثلا تنوین به چه معناست. چون تنوین نون همون نون ساکنه است، نون ساکنه هم حرفه، بدون در نظر گرفتن سیاق نمیتوان براش معنایی در نظر گرفت. خب این صراط مستقیم رو ایشون میفهمن چرا نکره آمده. این نکره آمدن دلالت میکنه بر اینکه این صراط از بین صراط ها به اون صراطی اختصاص دارد که وصف و توصیف او رو ما نمیتونیم بفهمیم. لا یکتنه هو وصفه، یعنی به کنه وصف او نمیتونیم برسیم. ولا یحاط به حده، احاطه به حدش هم نمیشه پیدا کرد. در ادامه میفرمایند که خداوند متعال در آیه بعدی غایت از ارسال رسول و نزول تنزیل کتاب رو مطرح کردن. آیه 6 سوره یاسین، لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یعنی ما این قرآن رو نازل کردیم و این قرآن تنزیل از سوی خدای عزیز و رحیم است. برای چه؟ غایت تنزیل چیست؟ غایت تنزیل قرآن اینه که گروهی که پدرانشان انذار نشده اند، اینها چی بشوند؟ انذار بشوند. چون پدران اینها انذار نشدند، اینها از اهل غفلتند. ما قرآن رو نازل کردیم تا مردم از غفلت بیرون بیان. خب یه نکته ای که ملا صدرا اینجا مطرح میکنن، اولا اینه که اون ما انذر آباؤهم منظور کیاست؟ کدوم آبا؟ پدران؟ میگه پدران اقدمون، یعنی پدران پیشین اینها و اون شیوخ و پدر بزرگها و اینها، اجدادشون که گذشته اند، در گذشته بودند و از این معارف بلند آگاهی نداشتند، از مقاصد شریف الهی اطلاعی نداشتند، مخصوصا در مورد علم معاد و بعض احوال مبدأ، اینها مما لا یستقل به العقول، از اون احوال مبدئی که عقول مستقلا بدانها دست نمییابد و باید همیشه پای یک وحی الهی در میان باشه. عقل استقلالی بسیاری از جزئیات مربوط به مبدأ و معاد را نمیداند. بله، کلیات مربوط به مبدأ و معاد رو عقل فلسفی میتونه درک کنه، ولی اینکه مثلا زید در روز قیامت چگونه محشور خواهد شد، اینها رو دیگه عقل فلسفی، چه عقل تجریدی باشد و چه عقل تجربی باشد. عقل تجربی عقلی است که دانشمندان علوم تجربی ازش بهره میگیرند و عقل تجریدی عقلی است که فلسفه و دانش‌های عقلی مثل ریاضی و هندسه و اینها ازش بهره میگیره. خب ما یه سری دانش شناختایی داریم که اینها به واسطه عقل نمیشه بهش برسیم، یعنی عقل انسان محدوده. خب این گونه شناختا و معرفت‌ها که عقل انسان مستقلا نمیتونه به اونها دست پیدا بکنه، ملا صدر میفرماید که از اون مواردی است که در قرآن بعضن آمده و در وحی الهی ذکر شده است و احدی اینها رو نمیتونه درک کنه الا به متابعت اهل بیت رسول، مگر اینکه پیروی بکنه از اهل بیت پیامبر. عبارت فهم غافلون به چه معناست؟ عبارت فهم غافلون از چی غفلت دارن؟ اما وراء طور العقل، از اون چیزایی غفلت دارن مردم که وراء طور عقل است، یعنی فراتر از عقل. عقل گریز است، اصطلاحا خرد گریز است نه خرد ستیز. خرد انسانی برای فهم اونها راهی ندارد، چه اینکه اگر بنا بود همه حقایق هستی را خرد انسانی بفهمد که دیگه نیازی نبود که پیامبران بیایند، وحی الهی بیاید. و اینکه خداوند متعال پیامبران را فرستاده به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه لیسیروا لهم دفاعنا العقول، یکی از فلسفه‌هاش اینه که گنجینه‌های خرد را برای انسان‌ها بشکافند، یعنی کمک کنن که عقل انسان رشد بکنه، چه از حیث قدرت تعقل و اندیشیدن و چه از حیث محتوای معارفی که عقل مستقلا نمیتونه به اونها برسه. همان گونه که دیگر عموم مردم از این موارد غافلند و اصحاب حواس هم از اون چیزهایی که اکیاس، یعنی افراد زرنگ، درک میکنن با دقت تعقل و عقلشان، از اینها چیان غافلند. یعنی افرادی که انس با قرآن ندارن و این معارف را از قرآن اقتباس نکردن، اینها از این معارف چی هن غافلن. لذا عبارت ابن سینا اینه: بله، قوما ما انذر آباؤهم الاقدمون و اشیاخهم المازون به هذه المعارف الغامزه و المقاصد الشریفه الالهیه، خصوصا علم المعاد، علم المعاد و بعض و احوال المبدع مما لا یستقل به العقول و لا یدرکه احد الا به متابعت اهل بیت الرسول، فهم غافلونه. حالا این فهم غافلونه اما وراء طور العقل، پس این عبارت ما انذر آباهم فهم غافلون، این غفلت از اون چیزی است که فراتر از طور عقل است، یعنی خرد گریز است. کما یغفل سایر عوام الناس و اصحاب الحواس، همان گونه که دیگر عوام مردم و اصحاب حواس، کسایی که صاحبان حواسند، غافلن. از چی غافلن؟ اما یدرکه الاکیاس، به دقت عقولهم، من غیر استیناس بالقرآن ولا اقتباس، از آن چیزی غافلن که انسانهای زیرک و دانشمند با دقت عقلی و بدون اینکه با از قرآن استیناس کنن، یعنی از قرآن استفاده بکنن و اقتباس بکنن، بعضی از مطالب رو میفهمن. یعنی یک سری شناختایی هست که افراد تیزهوش و افرادی که اهل اندیشه و اهل علمند با دقت عقلی بدانها میرسن، و اینها این مردم و عموم مردم از اینا غافلن. در کنار این نوع غفلت یه غفلت دیگری هست، اون دیگه مشترک بین عموم مردم و خواص است، حتی اون اصحاب که ملاحظاتشون به اکیاس تعبیر کرده است و دقت عقلی هم دارن، جزء عقلا و دانشمندان هستن. اونا کدوم معارف؟ معارفی است که خردگریز است نه خردستیز، یعنی عقل انسان بدون کمک گرفتن از وحی الهی هیچگاه نمیتواند به اینها شناخت پیدا بکنه. عبارت قوم ما انذر آباؤهم صفت و موصوف است. چرا صفت و موصوف است؟ چون قوما نکره است. شما میدانید در زبان عربی اگر جمله بعد از نکره بیاد میشه نعت و صفت، الجمل و بعد النکرات النعت، یعنی در واقع جمله ما انذر آباؤهم توصیف میکند اون قوم را که قرآن براشون نازل شده است، یعنی این قومی که قرآن براشون نازل شده این صفت را دارند که پدرانشان انذار نشده اند. منتها این اصطلاحا میگن از باب وصف شی به حال متعلق شی، یعنی در واقع توصیف میکنه این قوم را، میگه این کیا انذار نشده اند؟ پدران قوم، نه خود قوم، چون خود قوم الان قرآن براشون نازل شده، پیامبر اسلام براشون نازل شده، اینا دارن انذار میشن به وسیله قرآن. پس وقتی میگن پدرانشان انذار نشدن، پدران قوم جزء متعلق قومند، یعنی چیزی هست که به قوم تعلق دارد. پس این اصطلاحا میگن وصف به حال متعلق شی. مثلا میگی زیدی که پدرش عالم بود را دیدم. این صفت عالم در اینجا صفت پدر زیده، نه صفت خود زید. بذار اینجا اگر شما بگید زید عالم را دیدم، عالم میشه صفت خودشه. ولی اگر گفتید زیدی که پدرش عالم هست را دیدم، اینجا عالم میشه صفت پدر. در چنین مواردی میگن وصف به حال متعلقشه، چون پدر زید متعلق زید از خود زید نیست. این عبارت قوم ما انذر آباهم حکم همون عبارت قوما غیر منذر آبائهم دارد، یعنی توصیف میکند متعلق قوم را که پدران قوم باشد. این آیه بعد مولا صدر رو میگن الا نحو قوله لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک. این آیه حکم اون آیه 46 سوره قصص را دارد که میفرماید قرآن نازل شده است تا انذار کند گروهی را که ما آتاهم من نذیر من قبلک، قبل از توی پیامبر برایشان نذیری فرستاده نشد. یعنی اینجا هم حکم اصطلاحاً وصف به حال متعلق شیء است. و معنای آیه این میشه خلاصه، و الله اعلم که خدا داناتر است، معنای آیه 6 این میشه در یک جمله که ادیان و علوم لم یکن فی الازمن، ادیان و علومی که در زمانهای پیشین و امتهای پیشین به این مدل از تمامیت و کمال نبودن، یعنی اون تمامیت و کمالی که در دین اسلام هست در ادیان و شرایع پیشین نبوده، این قرآن آمده که این مواردی، یعنی احکام شرعی را که در شریعت های پیشین نبوده بیاره و مردم رو انذار کنه با این احکام و شرایعی که پیش از این سابقه نداشته است و الان به کمال خودش رسیده. کما اینکه قرآن در آیات میفرماید، سوره مائده میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام که خاتم ادیان هست، پیامبرش هم خاتم انبیا هست، دینش دین کاملی است. اون کمال به حدی است در احکام شرعی اسلام که در شرایع پیشین این انداز از کمال و تمامیت نبوده. یعنی این قرآن آمده انذار بکند این مدل احکام شرعی را، چه در حوزه اصطلاحا اصول اعتقادی و چه در حوزه فروع دین، چه اصول دین باشد و چه فروع دین. معارفی که اسلام آورد بسیار کاملتر از اون معارفی بود که در شرایع پیشین بوده است. پس ملا صدرا میگه که این انذاری که ما انذره ای که داره آیه ششم میگه، ما انذره آباهم، یعنی ما انذره به چیزهایی که الان مسلمان ها بهش انذار شدن، یعنی احکام چه در حوزه اعتقادات و چه در حوزه فروع دین، چیزهای گزاره ها معارفی را آورد قرآن مطرح کرد و به وسیله این معارف مردم را انذار کرد که این معارف در ادیان و شرایع پیشین نبوده. مؤید این سخن و این تفسیر اون آیه 151 سوره بقره است که ملا صدر به عنوان شاهد ذکر میکنه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همان گونه که در میان شما رسولی را فرستادیم که آیات ما را بر شما تلاوت میکند و شما را تزکیه میکند و به شما کتاب و حکمت میآموزد و میآموزد. شاهد مثال اینجایه و یعلمکم، فراز پایانی آیه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما چیزی را تعلیم میده این پیامبر که پیش از این نمیدانستید. یعنی اینو ملا صدر به این معنا میگیرن، یعنی احکامی را یا بگید معارفی را از اصول و فروع دین برای شما آورده از این پیامبر که پیش از این در شرایع پیشین سابقه نداشته. خب آیه 7 سوره یاسین آیه لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یه حق القول یعنی عذاب بر آنها حتمی شد، بر این اکثر بیشتر افراد، بیشتر همین هایی که از آبا اینها باشند یا از خود اینها. چرا؟ چون عذاب بر اینها قطعی شده، به همین خاطر اینها ایمان نمی آورند. حالا ملا صدر تو این آیه تلاش میکنه او فراز پایانی آیه رو تفسیر بکنه. چرا میفرماید که قول عذاب بر اینها قطعی شده و اینا ایمان نمی، این ایمان نمی آورند برای چیست؟ ایمان رو تفسیر میکنه ملا صدر، لا یؤمنون رو داره تفسیر میکنه. میگه چرا ایمان نمیارن؟ میفرماید به خاطر اینکه ایمان عبارت است از تحول نفس به گونه ای که انسان معرفت به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران و روز قیامت و معاد پیدا بکنه و عمل کنه به مقتضای این اعتقاد و سلوک کنه به معدای این اعتقادات، یعنی به مقتضای این اعتقاد باید عمل بکنه تا ما بگیم شخص مؤمن است. و ینهى النفس عما یهوا، و نفس خودش رو از آنچه که هوای او هست نهی بکند، یعنی از هوای نفس پیروی نکند، کما اینکه در مورد پیامبر گفته شده ان هو الا وحی یوها، پیامبر جز از وحی تبعیت و پیروی نمیکنه. ما ینطق عن الهوا، او از روی هوا و هوس سخن نمیگوید. و یعبد الله کانه یرا، مؤمن کسی است که خدا را عبادت میکنه گویی او را میبیند. این عبارات مولا صدرا برگرفته از یک سری روایاتی است که در مضمون بعضی از روایت هست که خدا را به گونه عبادت کن گویی او را میبینی، اگه تو او را نمیبینی خدا تو را میبیند. یا مثلا در آیه قرآن داریم که علم یعلم به ان الله یرا، آیا او بنده نمیداند که خدا او را میبیند؟ و اگر این رو کسی آویزه گوشش بکنه به راحتی میتواند واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه و مسیر عبودیت رو بپیماید. بسیاری از غفلت‌های ما که گناه می‌کنیم به خاطر اینه که غافلیم از این که یک بیننده‌ای بالای سر ما هست که احاطه وجودی بر ما دارد خداوند متعال و ما را می‌بیند. و هذا مما لا یتیسر الا لنفس زکیه، این که انسان بیاد اعتقاد راسخ به مبدأ و معاد پیدا کنه و به مقتضای مبدأ و معاد عمل بکند، این میسر نمی شود جز برای نفسی که پاک است و قلبی که لطیف است. و قلب لطیفی که صفتش اینه قابلون لتصویر الحقایق، چون لطافت دارد، طهارت دارد، این قلب، این دل قبول میکنه تصویر حقایق. یعنی چی؟ تصویر حقایق را میپذیرد، یعنی حقایق از عالم ماوراء طبیعت، عالم ملکوت بر دل او مصور میشود و دل او این حقایق را میبیند، منتها با چشم دل. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. این چشم دل باز کردن به این سادگی ها نیست. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که لولا ان الشیاطین لیوهون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین بر دل های بنی آدم وسوسه نمی کردن این فرزندان آدم قطعاً لام تأکید لنظرو، حتما نظارگر ملکوت آسمان ها و زمین می شدن. شما هم می دانید بر اساس اون آیه قرآن در مورد حضرت ابراهیم که می فرماید و نری ابراهیم و نرا ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم تا از اهل یقین بشود. یعنی چی از اهل یقین؟ از این آیه معلوم می شود که اگر کسی نظارگر ملکوت باشد همچون ابراهیم نبی قطعا اهل یقین خواهد شد. لذاست که امیرالمومنین فرماید که لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پرده ها کنار برود بر یقین من افسوده نمی شود، چون پرده ها کنار رفته و او اهل یقین شده. یقینی که مراتب گوناگونی دارد، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که انسان وقتی در مسیر تزکیه قرار میگیره و هم این مراتب را، مراتب یقین را میپیماید. خب البته مولا صدا در ادامه میفرمایند و اکثر الناس غلبت علیهم الجسمیت و الکسافه و النفاق و الشیطنت، بیشتر مردم در مورد اونها جسمیت و کسافت و نفاق و شیطنت غلبه پیدا کرده. این دو اصطلاح باید توضیح داده بشه. دقت داشته باشین جسمیت و کسافت، این کسافت معنای عرفیش مراد نیست، در فلسفه کثیف در برابر لطیف گفته میشه. جسم در یک تقسیم بندی در فلسفه تقسیم میشه به جسم لطیف و جسم کثیف. جسم لطیف به جسم میگن که مثلا نور رو از خودش عبور میده، مثل هوا، جسم لطیفه. جسم کثیف به جسم میگن که نور رو مثلا از خودش عبور نمیده، مثل همین اجسامی که ما میبینیم، چوب و سنگ و کلوخ و در و دیوار، اینا جسم کثیفن. ولی هوا مثلا جسم لطیف، امواج صوتی جسم لطیفن، مثلا میبینی از دیوار عبور میکنن امواج ماوراء بنفش، مثلا مادون قرمز، اینا لطیف محسوب میشن از حیث فلسفی. پس کثیف در اصطلاح فلسفی در برابر لطیف است، نه معنای بار معنای منفی که در عرف مردم دارد. خب این میدانید انسانی که پا به عرصه عالم طبیعت میگذارد، روح و نفسی که از سنخ عالم ملکوت، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم، اومده به عالم طبیعت پا گذاشته مرغ باغ ملکوت و این باعث شده که تعلق به جسم و بدن بگیره و همین تعلق گرفتن به جسم و بدن سبب شده که او از موطن اصلی و وطن اصلی خودش که عالم ملکوته غافل بشود و جدا بشود. لذاست که مولوی در مثنوی میگه که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده ام در نفیرم مرد و زن نالیدن. این نیستان رو بعضا گفتن که مراد همون جهان ملکوت است که او را از عالم ملکوت انسان را جدا کردم. همین تعلق روح به بدن که از عالم ملکوت تنزل پیدا کرده به عالم ملک سبب میشه که انسان دلبسته عالم طبیعت بشه، یعنی وابستگی وجودی نفس به بدن یک نحو دلبستگی به عالم طبیعت و دنیا به صورت طبیعی در همه انسان‌ها ایجاد می‌کنه که انسان با تزکیه نفس در واقع این دلبستگی را کم می‌کند، اگر نتونم حذف کنه به حداقل می‌رساند. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ویژگی بعدی که اکثر انسان‌ها مغلوب او هستند نفاق و شیطنت. دیگه نفاق و شیطنت مال خلقت طبیعی انسان نیست، بلکه از روی اراده و در اثر اعمال ارادی و اختیاری خود انسان پدید میاد. اگر انسان در مسیر فضایل اخلاقی حرکت کند، آنچه که بر او غلبه پیدا میکنه میشه ایمان، میشه طهارت باطن. ولی اگر در مسیر رذایل اخلاقی حرکت کنه، قطعا نفاق و شیطنت بر او غافل میشه، غالب میشود و در واقع اون اصطلاحا شهوت میاد بر عقل غلبه میکنه و عقل را میپوشاند. مولا صدرا میفرمان کلاهما حجاب، هم جسمیت و کسافت حجاب است، یعنی حجاب از موطن ملکوت عالم ملکوت، و هم نفاق و شیطنت حجاب است و حجاب از همین عالم ملکوت. الا ان الاول من باب النقص الواقع سبب التجسم فی اول الفطره و الثانی من باب المرض المزمن تاری، با این تفاوت که اولی که همان جسمیت و کسافت باشد حجابی است که از نقصی که به سبب تجسم در اول خلقت برای انسان واقع میشه حاصل میشه. یعنی جسمیت و کسافت یک نقص تکوینیه طبیعیه. هر انسانی که در اول فطرت پدید میاد در عالم طبیعت استران مفتور میشود به فطرت الهی و در عالم طبیعت میاد تعلق به بدن میگیره، این جسمیت کسافت رو دارد، این تکوینیه. نمیشه انسان در عالم طبیعت به دنیا بیاد متولد بشود ولی این جسمیت کسافت را نداشته باشد، کسی میشه گفت این تکوینی است. ولی دومی نفاق و شیطنت از باب یک مرضی است که مزمن و عارض بر انسان شده، تاری یعنی عارض، یعنی این دیگه بستگی به اعمال و اختیار ارادی انسان دارد، این دیگه تکوینی نیست، این بستگی به نوع رفتار ما داره که در مسیر رذایل حرکت کنیم و بشیم مظهر شیطنت و شیطان، یا در مسیر فضائل حرکت کنیم بشیم مظهر مؤمن و ایمان. نه متفاوت. فاذا تقرر ذلك، وقتی این مقدمات رو گفتیم بدان که اینکه خداوند فرموده لاملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین به این معنا اشاره دارد، چون اکثر مردم بر اونها نفاق و شیطنت غلبه پیدا کرده لذا جهنم پر از گروه اجنه و مردم خواهد شد، چون اکثریت تابع حق متاسفانه نیستند. مؤید این سخن، حالا خوب بود مولا صدر اشاره میکرد، بنده میگم یک آیه دیگری از قرآن هست که خطاب به پیامبر میفرماید و ان تتبع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، معنیش اینه که اگر اکثریت مردم روی زمین را میگه فی الارض، نمیگه مسلمین یهود نصارا، انسانهایی که روی زمینن، اگر اکثریت کسانی که روی زمین هستن را یا در زمین هستن را پیروی کنی تو رو از راه خدا گمراه میکنن. از اینجا میشه فهمید که هیچگاه اکثریت از نگاه قرآن نمیتونه ملاک حقانیت باشد. یعنی اگر کسی بگه چرا این سخن حق است، در پاسخ بگیم چون اکثر مردم همینو میگن، یه مغالطه بیش نیست. و با همین دلیل هست که مثلا فرض بگیرید دموکراسی غربی هم زیر سوال میرود، چون اکثریت انتخاب کردن پس این انتخاب حق است؟ خیر. و هو عبارتون ان حکمه القضایی، این که خداوند فرموده من جهنم را از جن و انس پر خواهم کرد، یک حکم قضایی، یعنی مربوط به قضا و قدر ازلی الهی است، به این که این نظام این عالم و امارت این عالم و قوام و پابرجا بودن این عالم و این که علمای هدایت کننده وجود داشته باشند و بندگی این علما، اینا لا ينتظم و لا يصلح، نظم پیدا نمی کنه، صلاح پیدا نمی کنه، جز این که در عالم یه نفوس پستی باشن و افراد شروری باشن که اصطلاحاً
اینها زمینه به کمال رسیدن دیگر انسانها را فراهم کنند. لا یصلح الا بان یکون فی العالم نفوس غلاظ، در عالم نفوس غلیظه ای باشند، قلوب قاسی باشند، قساوت دل داشته باشند در اثر گناهان بسیار، شیاطین انسی وجود داشته باشند، مکار باشند به حسب ما غلب علیهم من طاعت الشهوت و الغضب. شیاطین انسی مکارند، اهل مکرند. شما میدونید در اصطلاح قرآن شیطان دو بخش است، دو قسمه، یه شیطان جنی داریم یه شیطان انسی داریم. یعنی از انسان هم میتونه شیطان متولد بشه، از انسان هم میتونه، انسانی که مظهر مکر و حیله باشد و دائم در رذایل اصطلاحا سیر بکنه و این رذایل برای اون ملکه بشود و رسوخ پیدا کنه به گونه ای که دیگه نتواند راه هدایت رو انتخاب بکنه. و افزون بر این ویژگی شیطان، شیطان به طور مطلق اینه، چه جنی چه انسی، نه تنها خود گمراه شده است، زمینه گمراهی دیگران را هم فراهم میکند. اینا بهش میگن شیاطین انسی. دوستی که انسان را به مسیر ناباب میبره، این شیطان انسی است، به مسیر مثلا اعتیاد، سیگار کشیدن یا مسیر خلاف میبره، اینا شیاطین انسی هست. بد نیست بدانید در روایات وارد شده که برای دور کردن شیطان جنی از خودتان ذکر مثلا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگید و برای دور کردن شیطان انسی از خودتان صلوات بفرستید. این در روایات آمده، یعنی اون صلوات سبب میشه که انسان شروری که گمراه هست و دیگران رو به گمراهی میکشاند از انسان دور بشه. اون لا حول ولا قوت الا بالله که بهش میگن حوقله، این هم باعث میشه که شیطان جنی از انسان دور بشه. اگرچه یک ذکر عامی هم داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که هر دو رو میتونه شامل بشه، ولی در روایت اون بود که اون مطلبی که خدمت عرض کردم آمده، صلوات برای دور کردن شیطان انسی و حوقله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم برای دور کردن شیطان جنی. خب این شیاطین جنی کسایی هستن که خدمت هوا کردن و تردا الی اسفل و این سقوط کردن به پایین ترین درک جهیم دنیا و به پایین ترین درک اسفل سقوط کردن. ولذالک خلقهم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین. و مولا صدر استناد میکنه به این عبارت که خدا هم اینها رو برای همین خلق کرده است. منتها شما متن نظرتون هست که این بیان مولا صدر مرادش این نیست که اینها مجبورن که پا در مسیر غلط بگذارن، چه اینکه اگر این باشد با ادله نفی جب منافات دارد، با بسیاری از آیات قرآن منافات داره، با بسیاری از روایات منافات داره. شما میدونید اگر انسان مجبور باشد، به تعبیر امیرالمومنین چه معنی داره ارسال رسول و انزال کتب آسمانی، اگر بناست که سرنوشت من به دست خودم نباشد، نعوذ بالله، مگر ما مسخره خداییم که خداوند متعال 124,000 پیغمبر بر اساس روایات بفرستد، خیلی ها کشته بشن و این همه کتاب‌های آسمانی بیاید، پیامبر اسلام بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قرآن بفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اینها رو بگن، بعد سرنوشت انسان هم به دست خودش نباشد. آیا این ظلم نیست؟ بر خدای حکیم عادل رواست چنین ظلمی در حق بشر؟ خیر. پس اگر کسی تصور درستی از خدا و صفات خدا داشته باشد، هیچگاه به توهم جبر نمی افتد. پس شما هم از این عبارات مرسط را نباید جبر رو بفهمید. فیتوجهون به تلک الدوائی والاغراض الخسیسه الى امارت دنیا. این افرادی که پستند یا بگید مسیر غلط رو با اختیار، با سوء اختیار خودشون انتخاب میکنن، توجه پیدا میکنن به واسطه این انگیزه های دنیوی و اغراض پست به چی؟ به آباد کردن دنیا و تلاش در طلب دنیا و اخلاد در دنیا. یعنی اخلاد یعنی چهار دست و پا میچسبم به زمین، نمیتونن جدا بشن. ولی عمل لاجلها، اینها عمل به خاطر دنیا میکنن، مثلا میان به زراعت میپردازن، به آبادانی میپردازن، ساختمون سازی میکنن، اخراج قنوات میکنن، تحصیل مزروعات میکنن، یعنی اون چیزا که زر کرده ان اینها رو به دست میارن میفروشن، مکاسب پستی مثلا رتبه پایین، صنایع کثیفی انجام، مثلا مثل حجامت، مثل کنس یعنی رفتگری، مثلا حیاکت مثل بافندگی، اینها رو انجام میدن. دقت داشته باشیم، بازم تأکید میکنم این مثال هایی که ملا صدر گفته منظورش این نیست که مثلا زراعت کشاورزی یک چیز پسته، نه خیر، مقصودشون اینه کسانی که از این صنایع و از این چیزهایی که ویژگی صنایع اصلا قصد دنیوی توش معمولا است، اگر قصدش این باشد که به دنیا بچسبد، اخلاد علل ارض به تعبیر قرآن داشته باشه که ملا صدر میگه، یعنی قصد اولیش چسبیدن به دنیا باشد و به دنیا نگاه ابزاری و نگاه مزرعه نداشته باشه که در روایات داریم از دنیا مزرعه الاخره، بلکه مقصود به ذاتش هدف اصلیش همین دنیا باشد. خب چنین انسانی قطعا در مورد چنین انسانهایی این شغلهای دنیوی شغلهای پستی خواهد بود، نه اینکه این شغلها به خودی خود پستند. خب اگر شما زراعت، اگه این باشه که خلاف روایات بسیار است که کشاورز رو اینقدر تمجید شده، تمجید کردن، پس معلوم میشه که مراد از اینکه ایشون میگه این مکاسب دنیه هست، صنایع کثیف هست، مرادشون چیه؟ مرادشون اینه که اگر کسی دنیا را مقصود اصلی خودش قرار بده و به این صنایع بپردازد، اینها میشه، و الا رفتگری جزء صنایع شریف است، جزء صنایع و شغلی است که اتفاقا حلال ترین پول رو از اون خیلی از افراد به دست میاره، حیاکت، بافندگی همچنین. اگر شما اینا رو بردارید، با اینها دنیا، نظام عالم دنیا از هم میپاشه. پس باید مراد کلام بزرگان را درست فهمید. ما میدانید یک اصلی داریم، تا جایی که میشود سخن بزرگان را باید بر وجه صحیح هم نمود. این ملاحظه‌ای که در جای دیگه مفصل در مورد این مباحث صحبت کرده و ارزش و منزلت و اینکه انسان اگر قصد اولیش خدا باشد و اینها رو به خاطر خدا انجام بده، هیچگاه مذموم و ناپسند نخواهد بود. خود نمیتونیم بیایم به ظاهر حرف ایشون استناد بکنیم بگیم مولا صدرا یک صنایع شریف و شغل‌های شریف را اینا رو کثیف حساب میکنه. نه خیر، مقصود ایشون اون صنایع دنیوی و شغل‌هایی است که در دنیا انجام میشه و مقصود فقط دنیاست، برای رضای خدا نیست، برای کسب حلال نیست، حرام و حلال توش قاطیه. خب اگه اینجوری بخوای بگی، اون وقت همه این موارد، شغل‌های دنیوی که مولا صدرا ذکر کردن، میشه از باب مشنمونه خروا چند مورد لذاست که میگن غیر زاله، یعنی همه شغلای دنیاوی اینطوریه. اگر قصد شما کسب حلال باشد و رضای الهی عالیه، خیلی هم خوبه، مقدمه رسن انسان به کماله. مگر خود امیرالمومنین زراعت نمیکرد؟ چرا؟ پس باید درست فهمید حرف کلام بزرگان. خب بعد میان که میگن کسایی که راه صرف تمام هم مغمشون امارت دنیاست، آباد کردن دنیا باشد، غیر سبیل امارت الاخرت، بدون اینکه راه آخرت رو در پیش بگیرن. راه آخرت چیه؟ تلطیف سر است به وسیله تقوا. ببینید خودشون توضیح میدن این رو، تنویر روح است به وسیله علم و هدایت. اینها این مشکل. الا ترى الى قوله تعالی في الحديث القدسي اني جعلت معصيه آدم سببا لاماره الدنيا. در این حدیث قدسی هم خدا فرموده من گناه آدم را سبب آبادانی دنیا قرار دادم. مقصود این نیست که گناه انسان بکنه دنیا آباد میشه. اینو منظور بگیرید که با آیه قرآن در تضاده. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسب تاید الناس. به خاطر گناهان مردم فساد در خشکی و دریا حاصل شد. یعنی گناه سبب می شود که عالم هستی، عالم طبیعت به هم بریزد. این که میگه معصیت آدم را سبب امارت دنیا قرار دادن، یعنی این کسایی که اهل عصیان، اهل معصیتن، اینها تمام هم و غمشون، خیلی هاشون، بعضی هاشون بگید تمام هم و غمشون میشه دنیا. کسی که تمام هم و غمش دنیا شد، دیگه حلال حرام نفهمید، خب میاد دنیا رو آباد میکنه دیگه. لذاست که یک روایتی از امیرالمومنین است، بد نیست بدانید، کاش اینها رو مولا صدرا ذکر میکرد، که امیرالمومنین میفرماید لو زهد الناس جمیعا لخربت الدنیا. اگر همه مردم زاهد بشن دنیا خراب میشه، چون کسی دیگه توجه نمیکنه دیگه، دنیا دیگه مقصود به ذات نمیشه، کسی بهش توجه نمیکنه دیگه. این آبادانی که ما در دنیا میبینیم، در شهرها، در ساختمانها، اینهایی که ساختن، وجود نخواهد داشت. و فی الحدیث ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. در حدیث هم آمده که خدا این دین را با رجل گناهکار، رجلی که فاسق است، مؤید، یعنی تأیید میکند. این مضمون این روایت همون مسئله معروفی است که عموم مردم میگن که عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. گاهی عدو میشه زمین ساز یک سری خیرها. فقط اوراد ناهازه المعانی و دلاله فی تفسیر سوره سجده، که ایشون میفهمه در تفسیر سوره در ذیل آیه 13 سوره سجده ما مفصل از اینها سخن گفته ایم. و لو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین، که مولا صدرا میفرمایند ما این رو اونجا مفصل بحث کرده ایم. و من تأمل فی وضع دنیا و اسبابها، کسی که تأمل بکنه در وضع دنیا و اسباب دنیا، علم پیدا خواهد کرد که زندگی لا یتصور الا بان یکون اکثر الناس غلیظه الطبایع. وقتی نگاه میکنی به مجموع دنیا، به این نتیجه میرسی که اکثر مردم طبیعت و طبایع و سرشت غلیظ دارند. همین تعبیری که از اون آیه قرآن خدمت شما عرض کردم، ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اکثریت مردم روی زمین رو اگر پیروی کنی تو رو از راه خدا گمراه میکنن. اکثریت مردم دنیت الهممن، همت های پستی دارن. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. امیرالمومنین فرماید قدر الرجل علی قدر همته، و اکثر رجال و مردان و مردمان و زنان و انسان ها دنی الهممن، همت بلند ندارن، که اگر همت بلند داشتن که میشدن جز مردان بزرگ تاریخ. ما چند تا مرد بزرگ تاریخ داریم امثال قاسم سلیمانی ها؟ خیلی کمن، انگشت شمارن. بعیدتون ان تذکر دار الاخره و آلینا، دورند از یادآوری سرای آخرت و عالم ملکوتی، از چسبیدن به عالم ملک. نگاه کنی یه چشم بندازی به کل کره زمین، از این 7-8 میلیارد جمعیت چند درصدشون به سمت خدا حرکت کردن؟ کما دلت علیه آیاتون کثیرتون فی هذا الباب، کما اینکه آیات بسیاری در این باب بر این دلالت کرده. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم مسیر هدایت بر نمیگزینند اگرچه توی پیامبر حریص به مؤمنین باشی. سوره یوسف آیه 103، یا این آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثر این آدما انسان ها به خدا ایمان نمیارن جز اینکه شرک خفی دارن. این شرک منظور شرک خفی است، چون اون شرکی که با ایمان جمع میشه شرک جلی نیست. شرک جلی یعنی که بگی دو تا خدا، اینو بگی که با ایمان جمع نمیشه. اون شرکی که با ایمان جمع شده شرک خفی است، مثلا ریا شرک خفی محسوب میشه. در عین اینکه مؤمن هستیم، ولی بسیاری از کارهای ما ممکنه مخلصاً لوجه الله نباشد. هر جا که کار یک مؤمن از روی اخلاص نباشد، مبتلای به شرک خفی است. یا مثل این آیه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، بسیاری از مردم رو ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم ما آفریدیم. زرعنا در واقع من آفریدیم، نه به این معنی که اونها رو برای جهنم خلق کردیم، نه، یعنی بسیاری از جن و انس کارهایی انجام میدن در اثر غلبه هوای نفس بر عقلشان که سبب میشن اینا چی بشن؟ جهنمی بشن. لهم قلوب لا يفقهون بها، اینا در اثر سوء اختیار و به حدی از قساوت قلبی رسیدن که دل دارن ولی به وسیله این تفقه نمی کنن، فهم عمیق ندارند. تفقه یعنی فهم عمیق. قلب دارد نمی فهمد، یعنی نمی خواد به کار بگیره. اکثر هم الکافرون، سوره اون لهم قلوب لا يفقهون بها، سوره اعراف آیه 179، اکثر هم الکافرون، اکثر اینها کافرند، سوره نحل آیه 83، اکثر هم للحق کارهون، اکثرشون از حق بدشون میاد، سوره مؤمنون آیه 70، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر مردم بیشترین مردم شکر خدا نمی کنند، سوره یونس آیه 60. نگاه کنید اگر ملاک اکثریت باشد از نگاه قرآن، یا اکثر مشرکند یا اکثر جهنمیند یا اکثر کافرند یا اکثر کاره حقند، یعنی بدشون میاد از حق، یا اکثر شاکر نیستند. پس هیچگاه در هیچ جایی و در هیچ زمان و مکانی کسی نباید بگه چون فلان سخن رو اکثریت قبول دارن پس درسته. نه، ممکنه اکثریت قبول بکنن سخن حق باشد، ممکنه اکثریت قبول کنن سخن باطلی باشد. اکثریت هیچ ملاک حقانیت نیست در منطق قرآن. منتها یک نکته، فقط تو ذهن توی شبهه نیاد که خب اگر اکثریت مردم بناس راه زلالت رو انتخاب بکنن، چرا خدا مردم را آفرید؟ این جوابش روشنه. این خداوند متعال مردم را آفرید، انسان را آفرید، چون انسان قابلیت وجود پیدا کردن رو داشت. این که انسان اصل بودن انسان نسبت به نبودنش کماله، و چون خدا کامل مطلقه، موجودی که قابلیت دریافت هستی و کمال هستی رو داشته باشه ازش دریغ نمی کنه. منتها خداوند متعال انسان را آفرید، کمال هستی را بدو داد، ابزار رسیدن به کمالات ثانوی مثل هدایت اینها رو هم بهش داد. ابزارش چیه؟ عقل و اختیار، ارسال رسول، هم رسول باطنی که عقل باشد بهش داد، هم رسول ظاهری برایش فرستاد. اختیار هم که داد، مختار هم آفرید، شناختم داشت، انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا، هدایت سبیل هم کرد. بعد حالا این انسان وقتی همه شرایط هدایت براش فراهمه، هم عقل درونی دارد، هم رسول درونی که همون عقل، هم رسول بیرونی که همون پیامبران ائمه هستند دارد، خودش نمیخواد آدم بشه در مسیر هدایت قدم بردارد، سوال این مشکل از خداست یا از مشکل از خود است؟ این مشکل از خود است. در مثل شبیه فرزندی است که پدر و مادر تمام امکانات رو بهش میدن، سرمایه بهش میدن بره کار بکنه، همه امکانات مغازم در اختیارش میذارن، همه چی. بعد این به جای اینکه بره از این سرمایه‌ای که پدر و مادر در اختیارش قرار دادن در مسیر سود استفاده کنه و معامله بکنه، از راه حلال به سود برسه، میاد تو قمار میزنه، این ثروت رو میبازه در قمار. آیا اینجا عقلا پدر و مادر رو مذمت میکنن که زمینه هدایت و کمال او رو فراهم کردن، یا خود فرزند رو مذمت میکنن؟ قطعا خود فرزند رو مذمت میکنن. پس این زلالت اکثری در اثر سوء اختیار خود انسانه. اینا جبری که نیست که بگیم ما خدا چرا آفریدی، اگر جبری بود ایراد بر خدا وارد بود. این یک نکته. نکته دوم، این اکثریتی که اهل زلالتن معنیش این نیست که اکثریت اهل جهنمن. این در از آموزهای دینی فهمیده میشه سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته. بسیاری از همین افرادی که در دار دنیا اکثریتشان اهل باطلند و گناه کردن، همین ها روز قیامت اکثریتشان در بهشتن. کسایی در جهنم ابدی خواهند ماند که جزو اهل عناد باشند، یعنی عالمن آمدن مسیر زلالت و گمراهی رو در پیش بگیرند و نخوان به مسیر راست برگردن. در واقع همون سران کفر که خداوند متعال در آیه 6 سوره بقره میفرماید که سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینان که لا یؤمن، پس باید حساب اکثریت گناهکاری را که در باطن فطرتاً خداخواه و خداجوهند و کمال طلبند، ولی خب در اثر غلبه شهوت به گناه افتادند، با کسانی که عالمن آمدن میدانن این باطله و در مسیر باطل قدم گذاشتن و سران کفر محسوب میشن، مثل رئیس جمهور آمریکا ترامپ ها، شارون ها، بگید کسان مثلا ابو جهل ها، ابو لهب ها و امثال اینها، اینها رو باید حسابش اصلا جدا کرد. یه اکثریتی که در دنیا اهل ضلالتن، روز قیامت خدا با فضلش با اینا برخورد خواهد کرد. حتی در روایات داریم خدا روز قیامت آنقدر میبخشد، آنقدر میبخشد همین اکثر زال را که ابلیس به تمام میفته، میگه نکنه خدا منو هم خواهد بخشید. تا این اندازه است. لذا اینها رو نباید با هم خلط کرد. اکثریت رو آفریده در دنیا به سنسیر گمراهی میرن، ولی این گمراهیشون خیلی ها از روی غلبه شهوت، از روی عناد نیست. لذا چون رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته، بر اساس آیات روایت روز قیامت بسیار، همین که میفرماید لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، نکته جالبش اینه، خیلی ظریفه، میفرماید کثیری از جن و انس رو به جهنم خواهیم برد، نه اکثر را. دقت بکنید، خیلی ظریفه، اینو ملاحظه رو بهش نپرداخته. کثیر با اکثر متفاوته. من یه مثال بزنم، شما مثلا 1,000,000 نفر رو در نظر بگیرید، 1,000,000 نفر 50% میشه چقدر؟ میشه 500,000. این از 500,000، یعنی از 50% به بالا، 1% هم بالا باشه بهش میگن اکثر. یعنی 501,000 نفر رو میگن اکثر. 600,000 نفر اکثر، 700, 800, 900 این اکثرن، چون بالاتر از نصفن، بالاتر از 50%. زیر 50%، 20%، 30%، اینو بهش میگن کثیر. تو زبان عربی خیلی دقیقه. یعنی مثلا 1,000,000 20% میشه چقدر؟ 200,000. 200,000 قلیل نیستن، 200,000 نفر کثیرند، منتها اکثر نیستن چون زیر 50 هم. از این آیه نکته لطیفی توش خوابیده، میخواد بفرماید بسیاری از مردم به معنای کثیری از جن و انس وارد جهنم میشن. شاید تازه خیلی از هم ممکن از جهنم بیان بیرون، یعنی ابدی نباشن، ولیکن بر فرض بگیم ابدی باشن، این ابدی بودن مال کثیره، یعنی زیر 50%. اکثر نگفته قرآن، برخلاف اون آیات دیگه که فرموده اکثر. وقتی به اون شأن دنیوی اینها نگاه میکنه، ایمانی که در عالم طبیعت دنیا باید داشته باشن، میفرماید ما یومنا اکثرهم بالله، میفرماید و اکثرهم الکافرون، میفرماید و اکثرهم بالحق کارهون. ولی وقتی بحث جهنم میشه میفرماید کثیر. این نشان از این دارد که روز قیامت بسیاری از این اکثر گمراه به خاطر رحمت الهی چی خواهند شد؟ وارد بهش خواهند شد. بله ممکنه چند سباهی عذاب بکشن بعضی هاشون، منتها تا ابد و در در جهنم نخواهند بود. خالدین فیها ابدا مال اهل عناد است، مال کسانی که عالمن آمدن گناه کردن. لذا اینها رو باید از هم جدا کرد در پاسخ به این شبهه. نتیجه سخنین و کل من توجه به قلبه الى الدنیا سهل الله له طریقها، هر کسی که با دلش با قلبش به دنیا توجه پیدا کنه، خدا مسیر رو براش آسان میکنه و به سمت دنیا میره متاسفانه. و من توجه سره الى الاخره، کسی که باطن خودش رو، سر خودش رو به سوی آخرت متوجه بکنه و عالم ملکوت، سهل الله له سبیلها، خدا سبیل راه رو براش آسان هموار میکنه. کل میسر لما خلق له، هر کسی برای اون چیزی که آفریده شده سمت او به صورت آسانی خواهد رفت. به عبارت دیگر، حالا خوب بود مولا صدر به اون آیه اشاره میکرد، میفرماید کلا نمد ها اولائه و ها اولا، ما امداد میکنیم چه اینایی که اهل دنیا هستن چه اونایی که اهل آخرتن. رحمت رحمانیه حق که همه انسان ها ام از کافر و مؤمن رو در بر گرفته اینه که هر کسی که تلاش کنه به اون نتیجهش میرسه در حد تلاشش. لیس للانسان الا ما سعى للانسان، ام از این که مؤمن باشد یا کافر باشد، هر کسی اهل سعی و کوشش باشه نتیجه تلاش خودش رو میبینه. منتها اگر سعیت در مسیر دنیا و برای طلب دنیا بود به اون نتیجه دنیوی میرسی که ای بس ای چه بسا که از راه حرام باشه، کسی که سعیش آخرت باشه به اون خواهد رسید. لذا این رحمت رحمانیه حق است که هر کس که تلاش میکنه او را به اون نتیجه مطلوب میرساند، چه مؤمن باشد و چه کافر. ولی چه خوب است که انسان هم مغم خودش رو مسیر آخرت قرار بدهد. مآل طالب دنیا به جهنم است، یعنی آخر کسی که طلب کنه به جهنم میرسه، ولی مآل طالب آخرت به چیه؟ به نعیم است، به نعیم بهشتی. من کان لله کان الله له، اشاره به اون روایات داره، نه از روایات مناسب استفاده کرده. کسی که برای خدا کار کند مخلصا لوجه الله، خدا هم خودش رو در اختیار او قرار میده، برای او خواهد بود. من کان لله کان الله له، کسی که اخلاص بورزد در کارش برای خدا، خدا هم برای او خواهد بود، کارهاش رو راستوریس میکنه و گره های زندگیش رو میگشاید. و من کان لدنیا کانت دنیا سبیل، هر کسی برای دنیا کار، دنیا میشه راهش و مبتغا و مطلوبش میشه و مولاش میشه دنیا. و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولی و نصله جهنم و ساعت مسیرا. سوره نساء 115. یعنی هر کس پس از روشن بودن راه حق، براش وقتی راه حق براش روشن شده، با رسول به مخالفت برخیزد، با رسول خدا مخالفت کنه و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش بگیرد، او را به همان طریق باطل و راه زلالت که برگزیده وا میگذاریم، رها میکنیم به حال خودش و او را به جهنم میفکنیم، یعنی خودش مسیر جهنم را انتخاب. و آن بسیار بد منزلگاهی است جهنم، به اصل مساعت مسیر را بد جایگاهی است. ثم مسلت تسممهم علی الکفر و انه لا سبیل لا تمیم، توست تمثیل کرد، مثال زده که اونها را در واقع کر میکنیم بر اساس کفری که دارن، دیگه نمیتونن اون مسیر ایمان را انتخاب بکنن و دیگه راهی برای تعلیم و ارشاد اینها نخواهد بود. چجوری به این اشاره میکنه؟ به واسطه آیه 8 سوره یاسین میفرماید انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی للاذقان فهم مقمحون. این توصیف کسایی است که راه دنیا رو انتخاب کردن و از خدا و عالم ملکوت شدن غافل شدن. تفسیر آیه 8 سوره یاسین بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.